بنا بکنه، این باید خودداری بشه، باید معلوم بشه آیا کفاف در اون عصر به این معنی به کار میرفته یا این یه معنی جدیدی هست. به خصوص که این معنی در کتاب‌های لغت پیشین در بعضی هاش که استحسان مقام بکنه معنی را وجود نداره، خود این قرین است که یک معنی جدیدی هست. این است که اصل دوم، یعنی نکته دوم در این اصل دوم این است که به لغت اون زمان است، چون این کلام در اون زمان آمده. ما همین امروز میایم یه مطالبی رو میگیم، من در آن دارم صحبت میکنم، خب ناچار در این صحبتم از عبارات و کلمات استفاده میکنم و این کلمات رو به همون معنی به کار برم که امروز فهمیده میشه. حالا اگر 300 سال دیگر عین این سخنرانی من بود و این کلماتی که من به کار برم اون روز به یه معنی دیگری به کار رفت، واقعا یک کسی دیگه فلانی رو میخواست بگه، خب این اصلا تحقق این درست نیست. این هم نکته دوم در این فصل دوم، یعنی رعایت این که ما کلمات را بر معانی هم کنیم که در اون نصب کنیم. نکته دیگر گفتم این مطالب به صورت شفاهی گفته شده، مطلبی که انسان به صورت شفاهی میگه یا حتی مطلبی که به صورت کتبی هم بنویسه، البته این در مورد شفاهی وسیع‌تره این نکته‌ای که میخوام بگم، ولی در مورد کتبی هم هست. بعد میگه نوشته که انسان بنویسه هم میگه خیلی مقید به این مطلب نیستم و مشروط نمی‌کنم این تذکرم را به این که چون قرآن به صورت خطاب شفاهی است اینطور است. قرآن به صورت خطاب شفاهی است، ولی به صورت کتبی هم اگر بود باز مشمول این تذکر من بود که هر گفته‌ای و حتی هر نوشته‌ای وقتی در یک زمانی نوشته میشه ناظر به شرایط محیطی و اجتماعی زمان خودش نمیتونه نباشه، یعنی توی این جو داره سخن میگه، توی این جو داره چیز مینویسه، بنابراین وقتی توی این جو داره چیزی میگه یا چیزی مینویسه یک سلسله عوامل درست فهمی، یک سلسله عواملی که کمک میکند به فهم مقصود گوینده و نویسنده از این عبارت برای شنوندگان و خوانندگان اون زمان وجود داره که در عصرهای بعدی این عوامل کمک فهمی رو باید رعایت کرد. یعنی الان در صحنه جنگ احد است، آیاتی نازل میشه خطاب به جنگجویان. خب این جنگجویان که الان تو صحنه جنگ هستن تمام مسائل رو الان با چشم میبینن، حضور ذهن دارن، فوراً با نزول آیه مطلب و مقصود خدای متعال رو درک میکنن. حالا من که الان تو اون صحنه جنگی نیستم، اگر بخوام این مطلب رو درک کنم باید چه کنم؟ باید با مطالعه تاریخ خودم رو در اون صحنه قرار بدم. بنابراین فهم صحیح مقصود از آیات قرآن ارتباطی دارد کم و بیش به حضور در صحنه های نزول این آیات. این حضور برای مردم عصر پیغمبر یک امری بود به خودی خود حاصل، برای مردم دیگری که چه در اون عصر بودن اما دور بودن از صحنه، چه در عصرهای بعدی، برای این مردم باید این حضور به وسیله کی حاصل بشه؟ به وسیله مطالعه تاریخی. این است که یکی از شرایط فهم صحیح بسیاری، نمیگم همه، بسیاری از آیات قرآن تحقیق تاریخی و مطالعه تاریخی و حضور از طریق تاریخ حضور نسبی در شرایط نزول قرآن پیدا کردن است که در این زمینه محققین و گذشته کتاب های متعددی نوشتن تحت عنوان اسباب و نزول که دو کتاب از اونها کتاب خیلی خوبیست که معروف هم هست و مورد استفاده مفسران قرآنه، یکی اسباب و نزول واحدی و بعدش هم اسباب و نزول سلوکی، ولی کتاب های دیگرم در این زمینه هست و اینا کافی نیست. به نظر من یک دور تاریخ اسلام رو خوب مطالعه کردن برای فهم بسیاری از قسمت های قرآن ضروره. این هم نکته سه. این سه نکته ای بود که من تحت عنوان بند دوم بیان کردم و اون توجه به این که قرآن کتابیست یا کلامیست، نوشته ایست یا به این گفته ایست، سعی برمیم گفته ایست که در 13 در 14 قرن قبل در محیطی گفته شده، بنابراین باید به زبان عربی گفته شده. بنابراین خلاصه میکنم این بند دوم رو، چون به زبان عربی است باید کسی که امروز میخواد قرآن رو بفهمه زبان عربی رو خوب بدونه، و چون این زبان 14 قرن قبل عربی است باید به واژه‌نامه و به معانی لغات در اون عصر انسان اطلاع پیدا بکنه و معانی جدید رو به حساب قرآن واریز نکنه، معانی جدید کلمات را، و چون در شرایط اجتماعی خاصی آیات نازل شده باید از طریق غیر تاریخی خودش رو انسان در شرایط اون زمان قرار بده. این هم بند دوم. بند سوم این است که تذکر سوم، مطلب سوم این است که آیات قرآن به هم ارتباط داره. این ارتباط که ارتباط خیلی خیلی روشنه، مثل اینکه مفعول یک فعل در آیه بعدی اومده، چون مثل شعر نو، آقایون اگر شعر با شعر نو آشنا باشید، یعنی با شعر سیلابی، شعر نو کلمه جالبی نیست، مثل شعرهای سیلابی، اگر آقایون با اشعار سیلابی ولی در زبانهای اروپایی آشنا باشید میدونید که یک بند شعر که تمام میشه ممکنه سر یک کلمه ای تمام بشه که دنباله همین کلمه در بند بعدی آمده، یعنی فعل اینجا اومده فاعلش اومده اول بند بعدی. این معمول در شعر فارسی چندان شاید معمول نباشه، اما در اشعار سیلابی کاملا معمول. قرآن یک حالت اینجوری داره که این سبک درش به کار برده شده، ولذا میبینید که آیه تمام شده اما مفعول فعل این آیه اول آیه بعدی است یا وسط آیه بعدی است. باید به این سبک قرآن توجه داشته باشید که آیات به هم دیگر گاهی چه این ارتباط خیلی روشنی دارن و گاهی از این ارتباط غفلت میشه و وقت ذهن میره سراغ یه معنی دیگر. نمونهش همون آیه قبلی که عرض کردم، علم نجعل الارض کفاتا احیا ان و انباتا. اگر این آقا که حتی یک طلبه هم بوده و درس خونده هم بوده توجه میکرد به این که کفاتا باید یه معنی داشته باشه که بتونه احیا ان و انباتا دوباره کفاتا قرار بگیره از نظر جمله بندی، اصلا دیگه ذهنش در این کفات معنی پرنده دور پرواز هست و از این قبیل نمونه ها فراوانه در قرآن. این که عرض کردم اگر با تنظیم قبلی بود بهتر بود، اگر با تنظیم قبلی بود من میتونستم موارد زیادی رو به عنوان مثال در هر یک از این موارد براتون بگم، هر یک از این مسائل، اما به والا اونجا حضور ذهن دارم بنابراین پیوند آیات با یک دیگر، ولی گاهی از پیوند آیات اینقدر هم صریح و روشن نیست. یک نوع انس و آشنایی با قرآن لازم است که انسان پیوند این آیات رو با هم دیگه بدونه، که این هم با مراجعه به تاریخ قرآن و تاریخ نزول آیات که در منابع زیادی هست از اون راه به دست میاد، با مراجعه به اینها به دست میاد که این مجموع آیات با هم اومد، این چند آیه با هم. این عکسش هم هست، گاهی میبینم که دوستان عکس این عمل میکنن، چون بهشون گفته شده آیات به هم مربوطه، خوب 5 آیه با هم اومده، این 5 آیه که با هم اومده توی مجموع آیات قرار گرفته، مثلا آیه 25 تا 29 این یه مجموع آیه است، آیه 30 تا 36 یه مجموع آیه است، آیه 37 خودش یه تک آیه است، آیه 38 تا 48 این هم یه مجموع آیه. میبینیم که رفقا اصرار دارن که باید اینها به هم دیگر مربوط بشه، همه رو بخوان به هم مربوط کنن، با اون که میگیم آقا اینها به اون مربوط نیست، هر مجموعه ای باید به هم مربوط باشه. یک کاری رو از اون طرف میافتن میگن آقا پس این 5 آیه ارتباطش با اون آیه 30 تا 35 ارتباطش با آیه 25 تا 29 چه میشه؟ ارتباطی بدون نداره داشته باشه، برای اینکه اون 25 تا 29 در یه جایی دیگه در یه شرایط دیگه نازل شده، 30 تا 35 یه سال بعد که مثلا نازل شده، در موقع تنظیم تعلیم هم گذاشتن اینها، حتی در جهت عکسش گاهی سبب میشه که انسان قرآن رو اشتباه بفهمه، یعنی پی یک رابطه‌ای بگرده که این رابطه وجود نداشته و وقتی بخواد این رابطه رو درست کنه به صورت مصنوعی اون وقت فهمش از آیات منحرف میشه، فهم انحراف میشه. پس مسئله این است که باید تک آیه، مجموع آیه که با هم نازل شده اینها رو شناسایی کرد تا تا در رابطه بین اونها دقت کرد و فهم خود این آیات در ارتباط با هم روشن بشه و بی خودی پی رابطه بین اینها و قبلی و بعدیش هم نگشت. این هم بند سوم. بند چهارم از تذکراتی که عرض میکنم در بند قرآن این است که قرآن در قرآن آیاتی میبینیم درباره یک موضوع که در زمانهای مختلف نازل شده، درباره یک موضوع امروز یک چند آیه اومده، دو سال دیگه چند آیه جدید اومده. خوب طبیعی است که اون موقع چون شرایط تازه‌ای بوده آیات اومده مطلب تازه‌ای بوده تکمیل کرده مطلب قبلی. این رو هر گوینده و هر نویسنده این کارو میکنه، آیات بعدی مکمل آیات قبلی. حالا در فهم صحیح، در فهم مقصود نهایی گوینده، اگر انسان خواست اون مقصود، ما امروز دیگه بعد از تمام شدن نزول قرآن هستیم، ما اگر امروز بخوایم بگیم اسلام در باره فلان مطلب چی گفته، باید بیاییم تمام این آیات مربوط به یک بحث رو جمع‌بندی کنیم، اونم با ترتیب تاریخی، تا بتونیم بفهمیم که مقصود نهایی اسلام چه بوده. این است که گفته میشه القرآن اثر و بعضی بود بعضا ناظر به این مسئله از بیشتر. بنابراین باید در استنباط و فهم معانی و مراد از آیات قرآن کریم جمع‌بندی کنیم و آیات مربوط به یک مطلب رو با ترتیب تاریخی جمع‌آوری کنیم تا قابل فهم باشه. این هم بند چهار. بند پنجم. بند پنجم این است که در عین این که ما گفتیم قرآن ناظر به، یعنی قرآن کلامی است که در شرایط تاریخی خاص نازل شده و ناظر به مسائل اون زمانه، به حکم این که کتابی است جاوید و کتابی است جهانی، هرگز نمیتونه مقصود از آیات قرآن منحصر بشود در اون چیزی که مربوط به شرایط ویژه اون زمان هست. یعنی معنی آیات را باید به شرایط زمانی و مکانی دیگر گسترش داد. گسترده بودن حکم و مقصود از یک آیه و محدود نبودنش در اون چارچوب زمانی و مکانی خاص نزول آیه، این یک امری روشن و مسلم که باز از خود قرآن به دست بود. وقتی قرآن پیغمبر را نظیرن للعالمین معرفی میکنه، وقتی رسولی که کافتن للناس معرفی میکنه، وقتی که میخواد بگه قرآن باید همه جا را بگیره، آیین پیغمبر باید همه جا را بگیره و همه زمان ها را بگیره، بنابراین نمیتونه مطالبش در اون چارچوب محصول باشه. و این که بوده میشه مسئله، این مطلب اینطور میشه که مطلبی را با صورتی و با اسلوبی متناسب با اون شرایط زمانی و مکانی خاص قرآن بیان کرد، محتوا و روح این مطلب گسترش پیدا میکنه به شرایط زمانی و مکانی دیگر. گسترده کردن این مطلب به شرایط زمانی و مکانی دیگر، این هم یک حد، یک درجه از فهم قرآن است، بالاتر از اون فهم ساده. این احتیاج دارد به یک نوع تسلط الهی. این دیگه چیزی نیستش که ما انتظار داشته باشیم هر فردی این کارو کنه. این همون معنی اجتهاد و استنباط مجتهدانه از آیات و روایات. بنابراین فهم مقصود از آیه در همون چارچوب زمانی و مکانی اون زمان دار آیت اون بندهایی که قبلا عرض کردن میسر تقریبا برای عمومی که واجد اون شرایط باشه. اما این پنجمی دیگه کار عموم نیست. یعنی حتی هر عرب زبان، هر عرب زبان خوشفهم زبان زمان پیغمبر که در صحنه ها حضور هم می داشت، توانایی این که بتواند اون معنی گسترده آیه را که شامل زبان ها و مکان های دیگر میشه همون وقت درک بکنه، این توانایی نداشت و این انتظار غلطه. خب شما میدونید این باب در هر سخنرانی و در هر نوشته ای هست. اینه که گفته میشه قرآن زهری داره و بطنی داره، بطنش هم باز بطنی داره و بطنها داره. اون بطنها فهمش به